دعوت میکنم با برنامه هشتگ گفتگو از این لحظه همراه باشید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خدا، فاطمه حسن‌پور هستم که به اتفاق تهیه کننده هنرمندمون خانم زهرا بحریه، کارشناس توانمندمون خانم دکتر لیلا وسالی عزیز و صدا بردار باهوش و اهل ورزشمون خانم مهدیه گودرزی بزرگوار یه سلام بهاری میدیم به شما شنونده های پروپا قرص برنامه. به رادیو گفتگو، برنامه هشتگ گفتگو، خوش اومدید. تأثیرات چشمگیر گسترش فناوری و دنیای دیجیتال بر تمامی ابعاد جامعه احساس میشه. عرصه زبان و ادبیات هم از گزند دنیای مجازی در امان نبوده و نیست. امروزه این فضا دچار برخی آسیب‌های زبانی و ادبی شده. آمیختن زبان شعر و نثر شاعرانه با زبان معیار علمی، یکسان نبودن سبک نوشتاری، کاربرد وسیع شکست نویسی، آشفتگی رسم الخط و دخالت سلیقه‌های شخصی، وجود غلط‌های املایی زیاد، مبهم بودن جملات، نامعلوم بودن جای ضمیر، حذف‌های نابجا، جملات مرکب و طولانی، بی توجهی به معنای دقیق کلمات و تأثیر پذیرفتن بیش از حد از زبان محاوره، راه یافتن واژگان بیگانه مخفی، پژوهش‌های عامه پسند و استفاده از حروف غیر فارسی برای نگارش، یعنی همون فینگلیش، تنها بخشی از آسیب‌های فضای مجازی به زبان فارسیه. آسیب‌هایی که شاید در دراز مدت رفع و اصلاح اونها بسیار مشکل باشه. در برنامه هشتگ گفتگو در مورد این صحبت میکنیم که فضای مجازی چه آسیب‌هایی به زبان فارسی زده و چه ظرفیت‌هایی برای اون میتونه ایجاد بکنه. همراه ما باشید. بله، بخش رصد رو با هم شنیدیم که همکار خوبم خانم سمیرا صدیقی تهیه کرده بودن و در واقع از حضور اساتید و کارشناسان مجرب بهره خواهیم برد و در طول برنامه هر پرسشی رو که در این خصوص میخواید میتونید مطرح بکنید از طریق پیامک یا تلفن و در طول برنامه حتما اساتید پاسخگوی شما بزرگواران خواهند بود. عرض ادب و احترام دارم خدمت میهمانان ارجمندی که در استودیو حضور پیدا کردن. جناب آقای دکتر علی اصغر اسکندری، دکتری زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه، ویراستار و پژوهشگر رسانه، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. و خدمت آقای دکتر محمد حسین آزادی، پژوهشگر و کارشناس ارشد فضای مجازی، عضو شورای اندیشکده استقلال بیانیه گام دوم دفتر حفظ و نشر رهبر معظم انقلاب هم عرض ادب و احترام دارم. ما یه مهمان گرانقدر تلفنی هم داریم، جناب آقای دکتر فرهاد قربانزاده، پژوهشگر گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند که خدمت این بزرگوار هم عرض ادب و احترام دارم. آقای دکتر قربانزاده، صدای بنده رو دارین؟
سلام و درود به شما و کارشناسان محترم، من در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، خیلی متشکریم از این که این برنامه رو همراهی می‌فرمایید. عرض سلام خدمت کارشناس مجری خوب و عزیزمون خانم دکتر وسالی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم حسن‌پور عزیز. امیدوار هستم که با ما مثل همیشه همراه باشید تا یک بحث خوب رو با کارشناسان عزیزمون داشته باشید. خب من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت میهمانان عزیزی که در استدیو حضور دارن، جناب آقای دکتر آزادی بزرگوار، جناب آقای دکتر اسکندری بزرگوار و جناب آقای دکتر قربانزاده که توسط سیستم تلفن با ایشون در ارتباط هستیم. خیلی خوش آمدید و میخواییم که انشالله امروز راجع به بحث زبان معیار ادبیات فارسی در فضای مجازی با هم صحبت بکنیم. ببینیم آسیب ها و ظرفیت هایی که این فضا میتونه برای ما داشته باشه چیا هستند و در ابتدای کلام میخوام که در حد یک دقیقه یک تحلیل کلی از این موضوع برای ما داشته باشی تا بعد وارد این بحث بشیم. خدمت شما سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر آزادی، ممنون میشم که شما تحلیلتون رو بفهمید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز. خب موضوع برنامه ناظر به بحث زبان ادبیات فارسی در فضای مجازی هست. خیلی کوتاه بخوام بگم زبان و ادب فارسی در حوزه فضای مجازی هم دوچار رشد و بالندگی شده، هم از طرفی دوچار سستی و رکود و ضعف شده تو این فضای مجازی و آسیب‌ها و تهدیدهای متوجه اون هست، در کنار اینکه ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی برای حوزه زبان ادبیات فارسی به وجود اومده که انشالله در خلال بحث موضوع رو باز میکنه و بیشتر به این ظرفیت ها و آسیب ها اشاره خواهیم کرد.
خیلی متشکرم از شما. جناب آقای دکتر اسکندری، شما هم یه تحلیل یک دقیقه برامون داشته باشید. ممنونم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و دیگر مهمانان بزرگوار. اتفاقی که افتاده اینه که همه ما گوشی دستمونه و میتونیم بنویسیم، این نوشتن ما خوبه، نویسنده شدیم همه، اما گاهی وقتا این باور غلط در ما شکل میگیره که چون مینویسیم پس نویسنده هم شدیم.
بله.
این باعث شده که خطاها و اشکالهایی در نوشته هامون وجود داشته باشه و تسری پیدا میکنه به نوشته های دیگران. این میشه اون مخاطراتی که خط رو بعضن تهدید میکنه. حالا در ادامه هم در خدمت شما.
خیلی متشکرم از شما. جناب آقای دکتر قربانزاده، شما که بر مسند فرهنگستان تکیه زدید، شما هم تحلیلتون رو بفرمایید از این موضوع.
خیلی متشکرم. من اول اینو عرض بکنم که من دکتر نیستم و بعد از اون عرض بکنم که میخوام که بگم این یک رویکردیه که همه دنیا باهاش یعنی مشکل دارند و فقط هم ناظر به ایران نیست. یعنی مثلا من میخوام به شما بگم و همه دولت ها هم سعی میکنن که در برابرش بایستن و به حال این رو اصلاح بکنن. مثلا توی فرانسه یه قانون هایی وجود داره که باید حفظ بشه و حمایت بشه از زبان فرانسوی توی اینترنت، یا مثلا توی ایالت کبک در کانادا وبگاه ها باید اصلا به زبان فرانسوی باشن، یا برزیل که خودش بزرگترین صنعت اینترنت رو توی امریکای جنوبی داره قانونی تصویب کرده که به کارگیری واژه های بیگانه ممنوع هست در اون کشور.
خیلی متشکرم از شما. انشالله که حالا به زودی هم دفاع میکنید و ما به راحتی شما رو دکتر خطاب میکنیم. خب چرا باقای دکتر آزادی بزرگوار، بحث این هستش که ما در شبکه‌های اجتماعی این روزها کسانی رو میبینیم که شاید پیش از این در این فضاهای نوشتاری و فضاهای رسمی حضور نداشتن، یعنی کسانی که ممکنه که از حداقل سواد برخوردار باشن و حالا به واسطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گوشی‌های تلفن همراه وارد فضای نوشتاری شدن. خب یک سری ادبیات خاص خودشون رو در این فضا دارن که اون داره تسری پیدا می‌کنه به بخش عمده‌ای از جامعه. این حالا نقاط ضعف و قوت خودش رو داره. چه کار میشه کرد که ما بتونیم در واقع به واسطه این افراد در واقع این رو اول شما بفرمایید که چه نکات ضعف و قوتی برای این ماجرا میبینید و کجا میتونه مخاطره ایجاد بکنه و کجا میتونه برای ما مفید واقع بشه؟
خب ببینید، گسترش ظهور و گسترش اینترنت و رسانه‌های اجتماعی در چند دهه گذشته در سطح جهان و ایران یک به موازات زندگی واقعی ما یک زیست مجازی هم به وجود آورده، به طوری که ناظر به هر شخصیت حقیقی و هر شهروندی ما یک شخصیت مجازی هم داریم. و ویژگی های این رسانه ها از جمله سرعت، از جمله تعاملی بودن،
بله،
باعث شده که به گفته شما هر کاربری این امکان رو به دست بیاره که در کنار اینکه یک مصرف کننده است، به طور همزمان یک تولید کننده محتوا هم باشه. چیزی که در رسانه های سنتی گذشته مثل مطبوعات و رادیو و تلویزیون به واسطه یک سویه بودن و اون، این امکان وجود نداشت. یعنی شهروند صرفا مصرف کننده یا محتوایی بود که در رسانه هایی مثل روزنامه یا رادیو و تلویزیون تولید و منتشر می شد. خب به خاطر معدودیت، یعنی تعداد کم این رسانه ها، از طرفی رسانه سنتی منظورم هست، از طرفی نظارت های فرادستی، از طرفی حرفه‌ای بودن کار نوشتن در این رسانه ها، ما کمتر با تهدید حوزه زبان و ادب فارسی مواجه بودیم و اصول و قواعد درست نویسی رعایت میشد تو رسانه های سنتی.
بله.
ما تا در رسانه های جدید، گفتم، به واسطه ویژگی مثل تعاملی بودن که هر کاربر امکان تولید محتوا رو داره و این امکان برای همه افراد با هر میزان از سواد و با هر سن و سال این امکان فراهم شده که تولید کننده محتوا بشه، اینجا یه خورده دچار تهدید شده زبان و ادبیات، نه فقط در ایران، همونطور که آقای دکتر هم گفتن در همه کشورها. ما در کنار فرصت‌هایی که به وجود اومده و در رسانه‌های جدید می‌شود مثلا آثار ادبی فاخری رو منتشر کرد، بازنشر داد، گروه‌ها و صفحاتی مثلا در کشور ما برای ترویج اشعار شعرای گذشته هم به وجود اومده، در کنارش این فضایی که ایجاد شده برای کار برای تولید محتوا منجر به تولید آثار سطحی، تولید آثار ضعیف شده و سایر تهدیدهایی که متوجه حوزه زبانی ما هست که من جلوتر بیشتر بهش اشاره میکنم، ما با چنین فضایی الان مواجه شدیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر اسکندری. ما چیزهای رو شاهد هستیم الان که میبینیم بعضی از این غلط نویسی ها، شلخت نویسی ها و اون ماجراهایی که در شبکه‌های اجتماعی شاهدشون هستیم تسری پیدا کرده به محیط رسمی ادبیات ما. یعنی مثلا در نامنگاری های اداری ما همون غلط های رایجی رو داریم میبینیم که در شبکه‌های اجتماعی داره ازشون استفاده میشه و برای ما بیشتر جنبه معمولا غیر رسمی داره. خب این از کجا ناشی میشه و ما این رو در واقع چه روی کردی باید باش داشته باشیم؟
خدمت شما عرض کنم که متاسفانه این تعجیل و تون نویسی و فکر نکردن و اینکه غلط‌های املای زیادی رو ما شاهدش هستیم که نمونه معروفش مثلا بزار رو وقتی ما میخواییم بنویسیم، خب با دالزال باید بنویسیم ولی با رزه می نویسیم، از گذاشتن میاد، متفاوته با گذاردن. یا مثلا سپاسگزار رو ما میبینیم خیلی جاها، من دیدم حتی در بنرها، در نامه های اداری با دالزال می نویسن در حالی که با رزه باید بنویسن. یعنی اونجایی که باید با دالزال بنویسن با رزه می نویسن، اونجایی که با رزه باید مثلا با دالزال می نویسن. گاهی وقتا دلیلشون میگه ما میخواییم تون نویسی کنیم، مثلا یه حرف ب رو می نویسه و منظورش حرف اضافه ب، یعنی ه شو دیگه نمیذاره، یا هیک وقتی میخواد بنویسه من که به او گفتم یه کاف میذاره یه با میذاره و انتظار داره من بخونم که این که به او گفتم. یعنی ما یه شلختگی داریم میبینیم. و یه اشکال خیلی دیگه‌ای که وجود داره مثلا استفاده از هست. هست به معنی وجود داشتنه. ما میبینیم که در انگار وقتی ما میخوایم مؤدب بنویسیم، میخوایم رسمی بنویسیم، میخوایم نشون بدیم که ما آدم های باسوادی هستیم، به یک زبانی صحبت میکنیم که دیگه زبان خودمون نیست و هست رو ما به کار میبریم در جایی که باید است به کار بریم. هست به معنی وجود داشتن، یعنی در این اتاق صندلی هست، صندلی وجود داره. هست رو نباید به جای فعل اسنادی است به کار ببریم. حتی اگر شکسته هم بخوایم بنویسیم، موقع شکسته نویسی است تبدیل به ه میشه. یعنی مثلا میگه پروین اعتصامی شاعر معاصر ایرانه، اینجا ایرانه ما یه ه میذاریم، هیچ اشکالی هم نداره چون مخفف استه. اما میبینیم که جمله میخواد بنویسه کتاب منو ندیدی، مینویسه کتابه منو ندیدی، یعنی به جای
جاهایی ما ای ربط رو میبینیم که اشتباه به اشتباه کامل. اضافه شده بله. یه جاهایی بله. به اشتباه قطع
بله.
شده
دقیقا.
بله، یا مثلا بله نوشته،
بله نوشته مطمئن رو حالا حتا
یعنی
قیه سری، در حالی که فرهنگستان، گروه خط فرهنگستان، کتاب فرهنگ املایی خط فارسی خیلی دم دست، آماده است، خیلی راحت استفاده از اونم دشوار نیست و ما میبینیم که خب موجوده، به راحتی هم میشه استفاده بکنیم، اما یه مقداری کم همتی میکنیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای قربانزاده. حالا با توجه به همون که آقای دکتر اسکندری هم اشاره کردن، بعضی کلماتی که خیلی غلط نوشته میشه مثل همین حتی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بعضی از افراد راجع این وقتی صحبت میکنن میگن که زبان معیار ما در طول زمان تغییراتی به خودش دیده که در واقع این تغییرات کاملا طبیعی هست در مورد هر زبانی. این تغییرات رو شما تا چه اندازه طبیعی میدانید؟ آیا درسته واقعا این تغییرات داره درست اتفاق میفته؟ اصلا ملاک این که این تغییرات درست یا غلط هستن چه چیزیه؟
بله ببینید، خب زبان که تغییر میکنه و در این که تغییری نیست. من بخوام مثال بزنم، مثلا واژه برف رو ما امروز بگیم برف، ولی صورت فاهمتر و اصیلتر این واژه برف رو بگه، یه مثال خیلی ساده. ولی به مرور در طول چند صد سال و حتی بیش از هزار سال، ایرانیان اومدن یک صورتی رو برای یک واژه خاص پذیرفتن و این صورت معیار و استاندارد اون واژه شده، مثلا شده برف. حالی نداریم که همچنان توی گویش ها بفر یا وفر هم همچنان زنده است و داره به کار میره، ولی تو فارسی معیار ما پذیرفتیم که صورت اصلی و معیار و استاندارد این واژه برفه. خب اینو خواستم برای این مثال بزنم
بله.
که همه ما انسان ها در همه زبان ها فرقی نداره، یک قانون نانوشته ای بینمون به وجود میاد پس از چند سده و چند قرن که یک واژه‌ای میشه صورت معیار ما. اون صورت معیار یک صورت همه فهمیه، یعنی همه مردم میفهمن که صورت معیار اونه. حالا توی فضای مجازی به علل گوناگون افراد میان آگاهانه یا ناآگاهانه این صورت ها رو تغییر میدن. بعضن مثلا واژه دختر رو به جای اینکه با ت دو نقطه بنویسن با دال می نویسن، یا واژه آقا رو به جای اینکه با الف ممدوده بنویسن با عین و الف می نویسن. خب اینها به این علت هست، یعنی البته دلایل گوناگونی داره. یه موقعی هستش که میخوان طنزی رو اضافه بکنن به نوشته خودشون و اون واژه آقا رو مثلا اونجوری می نویسن، یا واژه آیا رو با این عدس می نمیستن، میخوان جمله خودشون، متن خودشون طنزآلود بشه.
درست.
یه موقعی هست که مثلا واژه خوب، این واوش رو میان چندین بار میکشند، بعضی وقت مثلا میگن این مثلا عکس خیلی خوب مثلا افتاده، اینا علتش این هست که میخوان تأکید بیشتری داشته باشن. و حالا به یه موقعی هستش که میان واژه ها رو کوتاه میکنن، مثلا تو بعضی از شبکه های مجازی مثلا توی توییتر شما محدودیت نویسه داری، 200 تا نویسه یا کاراکتر رو بیشتر نمیتونی درج بکنی، افراد مجبورن که از کوتاه نوشت استفاده بکنن.
درست.
اینها اگر که در حدی باشه که فقط در فضای مجازی باشه، شاید بشه به تساهل نادیده گرفت، بگیم اشکالی نداره، حالا بسته به اون بافت حالا میشه یه جورایی کنار اومد باهاش. ولی وقتی ناپسنده که این وارد نوشته های معیار بشه، وارد نوشته های رسمی بشه که خود شما هم بهش اشاره کردید، گفتید که توی نامه های اداری ما بعضا میبینیم که این اشتباهات وجود داره. ببینید این که لفظ اشتباه رو من دارم به کار میبرم، این یک لفظ حالا رایج هست، من دارم میگم اشتباه، به هر حال اینها وارد نامه های رسمی، وارد کتاب ها و وارد به حال نوشته های معیار میشه. اون وقته که تفهیم و تفاهم دچار اشکال و ایراد میشه، یعنی ممکنه یک نفر وقتی که واژه آیا رو میبینه متوجه نشه که مخاطب چی گفته، در حالی که هدف اصلی ما این هستش وقتی یک مطلبی می‌نویسیم مخاطب ما بفهمه که ما چی گفتیم. این هدف اصلی ما از نوشتن یک مطلبه.
خب اگر جایگزین بشه در ذهن مخاطب، این میتونه در واقع تبدیل بشه به یک زبان معیار، یا اساساً تفاوتی بین این غلط و درست وجود داره؟
ببینید زمانی که حتی همین واژه دختر که من خدمتتون مثال زدم، اگر که یک روزی برسیم به اونجایی که همه 80 میلیون 85 میلیون ایرانی میگن که گفتن که صورت معیار این واژه با دال هست، ما باید بپذیریم که صورت معیارش با داله. همونطور که یک روزی میگفتیم برف، بحر، و امروز میگیم برف، و همه گفتن که آقا صورت معیارش برفه.
درست.
اگر یه روزی هم همه بگن که صورت معیار واژه دختر با دال هست، باید بپذیریمش. ولی الان شاید 99% از مردم میگن صورت معیار واژه‌ای مثل واژه آیا با الف ممدوده هستش، یا دختر با ت هستش نه با دال.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، سپاسگزارم.
سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده برنامه هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید.
برنامه دوره همی که در نوروز با دعوت از هنرمندان و افراد مشهور مهمان خانه‌های مردم بود، محفلی برای رد و بدل شدن واژه‌های بیگانه میان مجری و مهمانان بود.
یعنی موضوع کپی رایت و ایناست بیشتر.
دقیقاً.
کامنت های شما فهمیدیم که میریم سراغ فلش هر جایی که ایستاد. نه نه، منظورم در چه پوزیشنی؟ جنگ بچه های موزیسیان با هم مگه چجوریه؟ در مکتب سورالیزم لول 2 داره، 4 داره و 8.
جنگایی که بین موزیسیان ها و آهنگساز ها هست، اولین قشری هم که باید کنسل کنن کارشونو مایم.
مسئولان هم مانند گذشته اما با بسامد پایین تر از واژه های بیگانه در گفتار رسمیشون استفاده کردن،
کمک بکنن که این روند دموکراتیک در در عراق پاسخ رو و سیگنال رو باید از منتظر واشنگتن
الان بعد اساس متراژ خواهد بود.
پلیس هم تیم های نظارتی شد داره.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم لزوم ورود جدیتر فرهنگستان زبان و ادب فارسی سخن گفت.
فرهنگستان ورود پیدا بکنه در بخش های مختلف، نهاد های مختلف، اصطلاحات معادل رو در دسترس افکار عمومی قرار بده.
امید جلوداریان، خبرگزاری صدا و سیما.
خب دوستان، گزارشی رو که شنیدید فکر میکنم که تونسته گویای این باشه که ما الان در چه وضعیتی به سر میبریم و خیلی از کلمات و معادلات انگلیسی استفاده میشه. ممنون میشم که نظرتون رو دوستان بزرگواری که در استودیو حضور دارن در مورد این بفرمایید که چقدر از این واژه های انگلیسی داره به کار میره و ما چه باید بکنیم.
من ناظر به صحبت آقای دکتر این نکته بگم. ببینید، ابتدای عرایزم تو بخش اولم گفتم خواهناخوا الان حجم عمده ای از شهروندان ما دارن از فضای مجازی استفاده میکنن. طبق آخرین آمار چیزی بوده 47 میلیون ایرانی دارن از رسانه های اجتماعی استفاده میکنن و بیشتر دارن از اینترنت استفاده میکنن. خب وقتی کلمه هایی مرسوم بشه در این فضا، حالا چه اون واژه‌های بیگانه، یعنی واژه‌هایی که تازه میان توی زبان ما و ما باید جلوشون بگیریم، و چه همین تخفیف مثلا تو کلمات و تو حروف و اینها،
تغییر کلمات
یا هر کدوم از اگه جلوی اینها ما نایستیم و این رو اصلاح نکنیم، این ناخودآگاه، چون میگم حجم عمده از شهروندان دارن استفاده میکنن خواه ناخواه، شاید خیلی از شهروندان کتاب نخونن، منتها تو روز چندین ساعت از تلفن همراه و رسانه اجتماعیشون دارن استفاده میکنن. رفته رفته واژه های غیر معیار تبدیل به واژه های معیار میشن و این منجر به آسیب زدن به اون زبان اصیلی میشه که بخشی از هویت و فرهنگ ماست، نسل به نسل منتقل شده. متاسفانه اون حساسیتی که ما در بخش رسمی داریم، مثلا حوزه نشر، روزنامه‌ها، مطبوعات، اینها، در حوزه فضای مجازی این حساسیت نیست. یه بخشش گفتن به خاطر گستردگی این فضاست که نمیشه واقعا نظارت کرد، گرچه باید بریم به سمت یک سری راهکارهایی که این موضوع رو بتونیم کنترل مدیریت کنیم و جلوشو بگیریم. نمونهش همین گزارشی بود که شما پخش کردید، می‌بینید که برخی از واژه‌های بیگانه داره رسوخ میکنه و نشر پیدا میکنه به حوزه رسمی ما، به برنامه های ما، به حوزه نشر ما و اینها. لذا من خیلی موافق این نیستم که مثلا ما بپذیریم که این تخفیف در کلمات وجود بیاد، این واژه‌های بیگانه وارد فضای
حتی در فضاهای رسمی سیاسیمون مثل مجلس داریم میبینیم که از این واژه‌ها استفاده میشه.
بله خب دلیلش میگم اینه که این شهروند داره چند ساعت از این فضا استفاده میکنه.
بله
دائما داره با واژه‌های غلطی مواجه میشه، از حیث درست‌نویسی رسم‌الخط اینا در فضای مجازی ناخودآگاه این رو میاره در زندگی روزمره‌اش هم استفاده میکنه، این رو میپذیره و اون تهدید اینجاست، به خصوص نسل نوجوان و جوانی که بیشتر دارن از این فضا استفاده میکنن و کمتر به سمت و سوی مثلا مطالعه و استفاده از آثار مثلا پیشینیان و رسمی اونها میرن.
خیلی متشکرم از شما. چرا آقای دکتر اسکندری الان همین واژه ها رو ما میبینیم که وارد شعر و موسیقی و ترانه و اینها هم شده، یعنی میبینیم که مثلا ترانه های نوشته میشه که از همین عبارات استفاده میشه و خب میدونیم موسیقی تا چه اندازه اثرگذار روی انتقال فرهنگی. خب این رو شما چگونه میبینید و در واقع چه باید کرد برای اینکه بتونیم در این حوزه برگردیم به اون نقطه درستی که شروع کردیم؟
ببینین حالا بحثی رو که آقای دکتر قربانزاده فرمودن و دوست ما هم ادامه دادن، ببینین یا و شما هم تقریبا همون بحث رو دارین پی میگین. ببین نکته اینجاست که یه زمانی ما میگیم که چه کار باید بکنیم، یه زمانی که ما میگیم چند صد سال دیگه باید چه کار بکنیم. نکته اینجاست که ما سعی میکنیم جلوی غلط ها رو بگیریم. شخصا من اصغر اسکندری در هر گروه مجازی که باشم و ببینم غلطای املایی وجود داره از گروه خارج میشم و تا جایی ممکن تذکر میدم که آقا بزار با دالزال، سپاسگزار با رزه، بننویس، یعنی حروف رو درست بنویس، کوتاه نوشت استفاده نکن. اما نکته ای که آقای دکتر قربانزاده میگه، نکته زبان شناختی که میگه، نکته غلطی نیست، نکته درستیه. ما نمیتونیم هزار سال دیگه هم تعیین بکنیم که در هزار سال بعد چطور مینویسن. واژه ها تغییر میکنن. یک زمانی فتنه به معنی عاشق بوده، خواستم از لعل او دو بوسه و گفتم تربیتی کن به آب لطف، خسی را گفت یکی بس بود و گر دو ستانی فتنه شوی، آزموده این بسی را، عمر دوباره است بوسه من و هرگز عمر دوباره ندادن کسی را. خیلی از واژه پرستار یه زمانی معنی کنیز میداده، اما امروز کاملا یه معنای دیگه ای رو ما داریم ازش برداشت میکنیم. نمیتونیم بگیم کنیز به پرستار به معنی، همچنان ما باید چون فردوسی پرستار رو در معنای کنیز استفاده کرده ما نمیتونیم استفاده کنیم. ویژگی زبان فارسی اینه که ما میتونیم معانی جدیدی رو بهش تحمیل کنیم، یعنی سوارش بکنیم، معانی جدیدی رو سوار این واژه ها بکنیم و در طول زمان ممکنه صورت‌های نوشتاری کلمات هم عوض بشه. ما اگر این در واقع نکته ای که آقای قربانزاده فرمودن این بود که اگر یک روزی مردم ما از این 85 میلیون 80 میلیونشون پذیرفتند که حتی با الفه، ما چاره ای نداریم، کاری نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم با دستور بگیم که آقا باید. دقیقا نکته سر اینجاست، امروز میتونیم بگیم، امروز فرهنگستان داریم، صدا و سیما داریم، آموزش و پرورش داریم، نهادهای دانشگاهی داریم، نشر داریم، همه باید تلاش کنیم که درست بنویسیم. اما اگر رسیدیم به روزی که 80 میلیون 85 میلیون گفتن که آقا ما حتی رو میخواییم با الف بنویسیم، اون موقع به نظرم میرسه که ما دیگه کاری نمیتونیم بکنیم، ما باید بپذیریم، چاره ای نداریم جز این پذیرفتن. اما درباره واژه‌های انگلیسی که فرمودین و مرتبط هم هست با این نکته‌ای که گفتم، چند تا موضوع وجود داره. ما الزاماً نباید بگیم هر واژه بیگانه ای رو همیشه باید غلط بدونیم. زبان‌ها در یعنی وقتی دو تا زبان، دو تا کشور همسایه هستن، بغل هم هستن، نزدیک هم هستن، بنا به دلایلی ممکنه حالا از نظر جغرافیایی دور باشن ولی ارتباطای با هم دارن، با هم بدبستون میکنن، واژه‌ها رو به هم میدن، واژه از همدیگه میگیرن. پردیس میره میشه پارادایز، میشه فردوس و این واژه ها رد و بدل میشه، هیچ مشکلی نداریم. اتاق، سماور، اتوبوس، یعنی فرهنگستان نگفته به جای اتوبوس مثلا واژه رو عوض کنید، آمبولانس رو نگفته عوض کنید. ما تا زمانی که واژه ها وارد زبان مردم نشن میتونیم جلوشو بگیریم، اما اگر واژه‌ای وارد زبان شد، عمر زیادی ازش گذشت، 100 سال از عمرش گذشت، مثل واژه‌های عربی که وارد فارسی شده، در اصطلاح میگیم شناسنامه این زبان رو داره، اون موقع دیگه ما مشکلی باهاش نداریم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، سپاسگزارم. آقای قربانزاده بزرگوار، شما بفرمایید که حالا با توجه به اینکه در بخش قبلی صحبت هاتون هم بهش اشاره کردید که خیلی از اون حالت ها و شاید در قالب کلمات ما این تغییراتی که میبینیم جایگزین لحن و زبان بدن هست، مثل اینکه مثلا مبارک مثلا رش خیلی تکرار میشه یا مانند